خب دوستان عزیز، دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی،
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. عرض تسلیت دارم شهادت حضرت امام موسی کاظم سلام علیه السلام رو محضر شما بزرگواران و شیعیان و موالی آن حضرت، و انشالله که ما رو در این ایام رجب از دعای خیر محروم نفرمایید. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید با یکی دیگه از برنامه های بدون خط خوردگی. امشب در برنامه بدون خط خوردگی بناست که به این موضوعات بپردازیم: در برنامه امشب در قسمت پرونده هفته راهکارهای مقابله با گرانی رو بررسی خواهیم کرد، نگاهی خواهیم داشت به تحولات میدانی لبنان، پشت پرده رفتارهای غیر اخلاقی به اصطلاح خواننده رو بررسی خواهیم کرد و بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه 1400 یکی دیگر از موضوعات برنامه خواهد بود، و خطر ارزپاشی در ماهای آخر سال توسط دولت رو هم به گفتگو خواهیم نشست با کارشناسان و صاحب‌نظران. پرونده هفته رو با اجازه شما باز میکنیم که انشالله در طول این یک ساعت هم با ما همراهی رو داشته باشین. بناست که راهکارهای مقابله با گرانی رو بررسی بکنیم. گفتگو میکنم در این بخش با جناب آقای دکتر حجت الله عبدالملکی، استاد محترم دانشگاه، که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همکاران بزرگوارتون سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم شهادت امام موسی کاظم علیه السلام.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید آقای دکتر عبدالملکی. رهبر معظم انقلاب در خلال قرص نهالی که هر ساله به مناسبت روز درختکاری انجام دادن، نکاتی رو فرمودند، از جمله وضعیت، اشاره داشتن به وضعیت گرانی و در شب عید بالاخره مشکلاتی که در حوزه معیشت مردم باش دست به گریبان هستند، و راهکارهایی رو هم فرمودند که در طول ایام مختلف سنوات پیشین اشاره کردند که راهکارها رو بالاخره از کارشناسا گرفته بشه، احساب بشه، و راهکارهایی وجود داره که باید به کار بست. از دیدگاه شما به عنوان استاد دانشگاه این راهکارها چیست و چطور میشه مقابله کرد با این گرانی، به ویژه در خصوص معیشت مردم؟
بله، همونطور که شما فرمودید، حضرت‌ها هم اشاره فرمودن در اون روز درختکاری، مسئله گرانی واقعا این مسئله جدی هست و همین رو درک میکنم. من فقط یک قلم خدمت شما عرض بکنم که ما در کمیته امداد یک سبد رو داریم به اسم سبد فقر غذایی. اون حداقل مثلا نیازمندی های غذایی یک فرد در طول ماه محاسبه میشه و قیمتش به صورت هفتگی بررسی میشه. متاسفانه طی 3 ماه، یعنی آذر، دی و بهمن، 28% همین سبد غذایی افزایش قیمت داشته. فقط در 3 ماهی که تازه ما خیلی اوج تورم رو نداشتیم، اوج تورم امسال و تابستون پشت سر گذاشته. نظر مسئله گرانی واقعا یک مسئله جدی هست و گله‌مندی که مردم رو دارن کاملا به جاست. ما چند تا عامل در واقع غیر منطقی داریم در موضوع گرانی ها. شما ببینید گرانی یه جایی به اصطلاح عامل منطقی داره، مثلا اونجا که هزینه تولید به هر دلیل افزایش پیدا میکنه، طبیعتا متناسبش باید ما منتظر باشیم که قیمت محصول هم زیاد بشه. ولی واقعیت این است که هزینه های تولید در کشور ما اونجوری که قیمت محصولات بالا رفته افزایش پیدا نکرده.
بله.
چند تا علت داره. یک مسئله متاسفانه در واقع اون عوامل روانی حاکم بر بازار هست. به جهتی که در چند سال اخیر ما مرتب تورم‌های جدی داشتیم، بازار انتظار افزایش قیمت داره و بدون اینکه هیچ دلیل واقعی وجود داشته باشه به صورت خودکار و این عقربه ساعت قیمت رو و در طول زمان افزایش میده. و این عامل روانی خب یکی از مشکلات ریشه اقتصاد ماست که باید بگیم که واقعا ریشه داره در دوره قبل از انقلاب و ما بعد از انقلاب این مسئله روانی رو حلش نکردیم که قابل بحث زیاده. مسئله دیگر که وجود مسئله انتظارات، خب آخره سال داریم نزدیک میشیم، به نحوی همه انتظار دارن که بعد از تعطیلات اون ور سال مجدد همچین گران بشه، تقاضا افزایش پیدا میکنه برای یه سری از کالاها و بازی خودش باعث این میشه که گرانی ها تشدید میشه. یه عامل دیگری که داریم مسئله احتکار هست. واقعا احتکار در این سال ها سال 91 به بعد به یک اتفاق رایج متاسفانه در اقتصاد ما تبدیل شد. این از بازرگان ها یا بعضی از تولید کننده ها که بالاخره کالاشون رو در بازار نگه میدارن، بازار رو تشنه نگه میدارن و به همین دلیل طبیعتا قیمت کالاها افزایش پیدا میکنه. اما از همه اینها مهمتر که واقعا این موارد که من گفتم و شاید بهش مثلا 30% بشه وزن داد، 70% مسئله تورم و گرانی در کشور ما ناشی از رها بودن یه حجم سنگین نقدینگی هست که شبکه بانکی داره سالانه تولید میکنه. این شبکه بانکی ما طی یک سال گذشته حدود 800 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی کرده، یعنی تقریبا روزی 2000 میلیارد تومان. یادمون باشه که کل بودجه دولت در سال 99 حدود 500 هزار میلیارد تومان بوده.
بله.
انتهای یک سال شبکه بانکی 1.5 برابر کل بودجه کشور خلق نقدینگی کرده. این پول میاد و متاسفانه به جهت اشکالات اساسی که در سازوکار تخصیص منابع در نظام بانکی کشور وجود داره و البته اشکالات مربوط به فضای کسب و کار منجبر تولید نمیشه، وارد سرمایه گذاری نمیشه، بلکه وارد بخشهای ناسالم اقتصادی میشه، مثلا وارد بازار طلا، بازار دلار، بازار املاک، گاهی بازار بورس و بازارهای دیگه میشه و اونجا باعث افزایش قیمت میشه و اون افزایش قیمت اونجا القا میشه به اصطلاح بازارهای دیگه.
آقای دکتر عبدالملکی، این معضلی که حالا شما 70% اتفاق گرانی رو به اون نسبت دادید که حالا به هر حال سهم بزرگی رو هم براش دیدید، من سوال مشخصم این هست که برخی از این مؤلفه هایی که شما برشمردید رو میشه با نگاه تعارض منافع بهش نگاه کرد، برخیش رو با سوء مدیریت. شما در این حوزه کدومه رو مقدم میدونید؟
قطعاً هر دوش هست. ببینید همین مسئله مدیریت پولی و بانکی کشور که ما معتقدیم که بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 درش که انقلاب نکردیم و همون الگوی به اصطلاح پولی و بانکی که قبل از انقلاب توی 25 سال از سال 32 تا سال 57 آمریکایی‌ها برای ما ایجاد کرده بودن همون رو ادامه دادیم، در این نظام در واقع خلق نقدینگی سنگین اتفاق می‌افته و تخصیص نامناسب نقدینگی که باعث میشه که به سمت تولید نره. اینجا هم مسئله سوء مدیریت وجود داره، به جهت اینکه این انقلابی که به تأخیر افتاده طبیعتا ناشی از کم توجهی و باید قبول کنیم بی‌مبالاتی بخشی از مسئولین اقتصادی کشور هست. و البته مسئله تعارض منافع هم موجوده، به جهت اینکه این پول کلانی که خلق میشه و سمت تولید نمیره دست افرادی میره که تعدادشون خیلی زیاد نیست، شاید چند هزار نفر هستن و اونها با این پولها سفته بازی میکنن و خودشون در واقع کاسب تورم هستند، خودشون خالق تورم هستند، از مرز تورم ارتزاق میکنن و سودهای کلان میکنن. اینها خودشون هم طبیعتاً مانع از این میشن که اون اصلاحات کلان، اون چیزی که ما بهش میگیم انقلاب اقتصادی در حوزه پولی و بانکی کشور رخ بده. هر دوتا اینها هست. به همین جهت هست که من واظن رهبری اولا در یعنی گام دوم انقلاب اسلامی و ثانیا دیداری که چند ماه پیش با سران قوا داشتن در موضوع اقتصاد به سه تا مؤلفه اشاره کردن که برای حل معضلات اقتصادی کشور لازمه و با این سه تا شدنی است. مؤلفه اول رو دانایی فرمودن، مؤلفه دوم همت و مؤلفه سوم شجاعت.
بله.
اون دانایی و همت در واقع به نوعی میشه گفت که مقابله با سوء مدیریت هست و اون شجاعت مقابله با تعارض و منافع هست که شما در واقع اشاره کردید.
بله.
لذا هر دوتا موضوع رو ما میتونیم بگیم عنوان عامل این وسط دخالت دارن.
آقای دکتر عبدالملکی، اگه بخوایم یه نگاه مسکنوار به ماجرا بکنیم، این نکاتی که شما فرمودید نکات بسیار درست و عمیقی است و باید طبق سندهای بالادستی اصلا اتفاق می افتاده خیلی از این حالا به تعبیر شما به علت سوء مدیریت یا اهمال در انجام وظایف برخی از اونها انجام نشده، برخیش به علت تعارض منافعی که حالا من عرض کردم محضر شما. اما اگر بخوایم که برای وضعیت فعلی ببینید، ما در آستانه سال 1400 هستیم، بودجه کشور حالا با شرایطی فعلا داره بسته میشه، مشخصم نیست که حالا این بودجه عملیاتی بشود یا مجلس مجبور بشه بودجه چند دوازدهم به دولت ارسال بکنه و به هر حال بودجه سال آینده کشور خیلی تکلیفش معلوم نیست. از طرفی هم خب نگاه اقتصاد نفتی ما کماکان به قوت خودش باقی است و تحریم ها هم که کماکان به قوت خود باقی هستش. به نظر شما در سال آینده یعنی سال 1400 چه راهکارهای عملیاتی دم دستتری کوتاه مدت تری رو میشه اندیشید که یک قدری این بار از روی دوش مردم بلند شه؟ آقای دکتر عبدالملکی، الان من داشتم نگاه میکردم شما که داشتید میفرمودید نکات رو، در کالاهای اساسی مثلا ما مقایسه بین دیماه 98 و 99 روغن مایه 56% افزایش قیمت داشته، تخم مرغ 113%، نمیدونم ماست و لبنیات 116%، گوشت 32%، مرغ 64%. اینها عددهایی است که به هر حال سفره مردم با این اجناس پر میشه. چه راهکارهایی میشه اندیشید؟ آقای دکتر عبدالملکی صدای شما رو ما درست نداریم، اگر ممکنه یه جایی بایستید که آنتن کامل داشته باشید از شما تشکر خواهم. متاسفانه کماکان صدای شما رو مطلوب نداریم آقای ما. بله بله بله، الان صداتون بودن، بفرم.
عرض میکنم با عنوان با محور انقلاب اقتصادی مطرح میکنیم، راهکارهای اتفاقا کوتاه مدت و سریع داخلش هست.
بله.
اولا که ما به دنبال مسکنهای مضر نباشیم. ممکنه بگیم که خب نمیدونم یارانه بدیم چیکار بکنیم، این خب خوبه بد نیست، ولی لزوما این مسئله رو حل نمیکنه تا یک سال.
شاید یه بخشای تورمزا هم بشود،
ممکنه این اتفاقا بله به قول شما بیفته. ما اگر که داریم میگیم که اصلاح نظام پولی و بانکی کشور اتفاق بیفته، بخشش با یک ضابطه یا دو تا ضابطه که بانک مرکزی بالاش وایسه و به اصطلاح مصر بشه و متخلفین رو مجازات کنه شدنی است.
بله.
نقدینگی رها شده رو به نظر من ظرف 5-6 ماه میشه در واقع
مدیریتش کرد.
اتفاقات دیگری هم به صورت مکمل البته باید بیفته که یکیش مثلا مدیریت بازار هست. به هر حال ما شبکه گسترده‌ای از اصناف رو در کشور داریم که اینها همه واحدها از عمده فروشی و خرده فروشی رو تحت حمایت دارن، به اصطلاح عضویت دارن و نظارت میکنن برشون. از اینها هم باید خواسته بشه که جلوی هر نوع افزایش قیمت در واقع غیر منطقی رو بگیرن.
بله.
نظامات قیمت گذاری و کنترلی در کشور وجود داره. ما سازمان داریم اسم سازمان حمایت
از حقوق مصرف
کنندگان که باید بگیم که واقعا عملکردش در این سالهای اخیر اصلا قابل دفاع نیست.
بله.
و ما یک نوع رها شدگی مفرط رو در همه این بخش ها میبینیم
و همینطور میشه این نقد رو به ستاد تنظیم بازار هم داشت به نوعی.
دقیقا همینطور هست. بله. الان مثلا فرض فرمونی که یه حجم سنگینی هم نقدینگی و عرض 4200 تومانی در اختیار وارد کنندگان و به اصطلاح تامین کنندگان کالاهای اساسی قرار گرفته که
بله.
متاسفانه بانک مرکزی عاجز از این که هم که وزارت صنعت و تجارت که کنترل کنه که این
آیا تا 30 ثانیه فرصت داریم بزرگوار فهم جمعندی بفرمایید
به چه ترتیبی به اصطلاح هزینه شده و کجا رفته و به رغم اینکه نزدیک فکر می‌کنم 20 میلیارد دلار ارز 4200 اقتصاد کشور تضعیف شده، برای چی ما همچنان باید شاهد افزایش قیمت کالای اساسی باشیم؟ می‌خوام عرض کنم خیلی از این موارد اصلاً موارد بعیدی نیستن که مثلا بگیم که 10 سال ما زمان احتیاج داریم. نه، اغلب این موارد
در دسترس هستن، خیلی
قابل مدیریت هستن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر عبدالملکی، از اینکه با حوصله پاسخگو بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
بزرگوارین، خدا نگهدار شما. خیلی سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. عزیزان شنونده، بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نقطه نظرات خودتون رو در موضوعات برنامه با همکاران من در میون بگذارید. همینطور شماره تلفن آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم آماده دریافت نظرات شما عزیزان شنونده است. خیلی سپاسگزارم از شما که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. بدون خط خوردگی رو می‌شنوید از رادیو گفتگو. قرار هست که در این بخش گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر مجتبی امانی، رئیس سابق دفتر حفاظت از منافع ایران در مصر، در خصوص بررسی تحولات میدانی لبنان. آقای دکتر امانی پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای دکتر، تحولات اخیر لبنان خیلی خبرساز شده. به هر حال اتفاقاتی که بین سعد حریری و میشل اون داره میفته و عدم تشکیل کابینه، نقطه نظرات مختلفی رو از سمت کارشناسان مختلف مطرح کرده. میفرمایید که در لبنان چه میگذرد و آینده لبنان رو چگونه میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به اعتقاد من خب لبنان یه معضلی از دهه های گذشته داره که ما در اونجا کمتر شاهد یک دولت قوی بودیم. بخشش برمیگرده به طائفه ها و گروه ها و ادیان و مذاهب مختلف در اونجا، و بخش مهمترش هم تلاش کشورهای مختلف هست که میخوان اونجا برای خودشون سابقه استعماری خودشون رو حفظ کنن، که مثلا فرانسه تلاشش در این رابطه کاملا مشهود و مسجله، و مکرون هم در همین چند ماه پیش آمد اونجا اظهاراتی داشت که خیلی در واقع بلوا ایجاد کرد در داخل فضای سیاسی لبنان. و اعتراضات زیادی شد. الان هم به نظر میرسه که خب برخی مشکلات اقتصادی به دلیل همین ناتوانی دولتی هستش که نمیتونه مشکلات رو حل کنه. از طرف دیگه همین بلایی که آمریکایی ها و غربی ها سر پول ملی کشورها در میارن و یه ابزار فشاری شده، نرخ لیره لبنان رو بسیار در واقع پایین آورده، ارزشش رو کم کرده نسبت به ارزهای دیگر، به خصوص دلار و یورو، و این مشکلات فراوانی رو برای جامعه لبنان ایجاد میکنه، تورم و گرانی و این مسائل. از طرف دیگه همونهایی که همین فضای نابسامانی اقتصادی رو دخالت مسجل و مشخصی دارن، اون طرف هم از طریق ابزارهای رسانه‌ای و تحریکات خودشون تلاش میکنن که فضای داخلی لبنان رو ناآرام بکنن، راه ها رو ببندن، تظاهرات های تخریبگرانه باشه، و در واقع به نوعی میخوان این رفت و برگشت کارهای خودشون رو در تضعیف هرچه بیشتر لبنان ببینن. همه اینها عواملی هست که متاسفانه ما شاهد هستیم هر چند گاه یک بار یک فضای اختشاشگونه در واقع یا تخریبگری های گسترده‌ای در داخل لبنان انجام میشه که در حقیقت اینها هیچ کمکی به بهتر شدن وضع مردم نمیکنه.
آقای دکتر امانی، آیا این گمان زنی میشود بهش احتمال داد که مصداق پیدا بکنه که باز هم مثلا لبنان رو ببرن به سمت قیمومیت حالا زیر مجموعه کشوری مثل فرانسه؟
ببینید، سیاست کشورهای بزرگ و استعمارگر از دیرباز همین بوده، یا یک دولت مسلط وابسته سرکوبگر مثل برخی از کشورهایی که هست که تمام سرسده‌های داخلی رو در واقع کنترل بکنه و اونها رو سرکوب بکنه و بعد بتونه که منافع اقتصادی و سیاسی اون کشور بزرگتر رو فراهم بکنه. این چیزی هستش که آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها، هر کدوم به مقتضای خودشون، انگلیسی‌ها در داخل منطقه ما دنبال می‌کنن. حالا تا چقدر زور و توانشون برسه که چه حد اون سیاست‌های خودشون رو پیش ببرن، اون یک مسئله جدایی هست. بنابراین اونها در پی این هستن که این کار رو انجام بدن، ولی اینگونه نیستش که فضای لبنان هم و گروه‌های سیاسی
آماده پذیرش باشن.
اون چه که ما به عنوان محور مقاومت می‌شناسیم، خود شخص آقای صدف نصرالله قطعاً نگران این موضوع هستند و با اون برخورد میکنن و مجموعه نیروهای ملی میهنی و در واقع خود حزب الله لبنان با خیلی از مسیحی ها و خیلی از اهل سنت مخالف همچین جریانی هستن. ولی خب در هر حال ما شاهد هستیم برخی گروه های داخلی لبنان و برخی از افراد ناآگاه و برخی افراد طمع‌ورزی که فکر میکنن از طریق فشار خارجی میتونن در داخل لبنان به جایگاه و پایگاهی برسن و در واقع قدرت خودشون رو افزایش بدن، اونها هم با این موضوع همکاری میکنن.
زمین اینکه یک سابقه ذهنی هم مثلا از این رفتارهایی که توی این یکی دو سال اخیر داره اتفاق میفته، مثلا پناه بردن سعد حریری به یک کشور دیگر یا اتفاقات این دست، هم به هر حال همین رو به ذهن متبادر میکنه.
بله، ببینید، حالا در کنار این موضوع که در تایید فرمایش جناب عالی، یکی از کشورهایی که حالا سعی میکنه تو کشورهای عربی و به خصوص نسبت به کشورهای کوچکتر یک حالت قیم معابانه داشته باشه، خود سعودی هست.
بله.
حتی ما می‌بینیم که سعودی ها تلاش می‌کردن که عراق رو از ایران جدا بکنن. سعودی ها وقتی صحبت می‌کنن که میگن ایران نباید در کشورهای عربی دخالت بکنه، منظورشون همین کشورهای هست که عراق و لبنان هست و اونها میته در واقع استعمار خودشون. حالا اگر این کلام به قد و قواره سعودی ها نمیخوره، ولی در هر حال اون توهمی که اونها دارن این موضوع رو دنبال میکنن که عراق نباید از روابط خوبی با ایران داشته باشه، لبنان نباید این گونه باشه، حتی سوریه و بشار اسد به نوعی با این شرط در واقع کشورش رو به هم زدن که شما باید، یعنی بشار اسد باید که دست از ایران بکشه.
بله.
یعنی با این نوع سیاست ها رفتار بکنن، ولی نتیجهش مشخص بوده، نه لبنان به دامن اونها رفت، نه عراق به دامن اونها رفت، نه سوریه نظامش سرنگون شد و حالا بعضی موقع ها هم با یک کشورهای کوچکی مثل جیبوتی کارهایی هم میخوان.
بله.
بکنن که در همون قد اندازه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر امانی از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
شب شما بخیر. خداحافظ شما. ساعت 19 و 25 دقیقه از شما عزیزان فرهیخته رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه بدون خط خوردگی. اما پخش شدن یک کلیپی در روزهای اخیر حواشی بسیار زیادی رو در فضای مجازی داشت که از یک به اصطلاح خواننده این کلیپ پخش شده بود و نظرات متفاوت و دیگرگونه ای رو در سطح فضای مجازی در بین کارشناسان داشت. برای اینکه بررسی بکنیم ابعاد مختلف پشت پرده این رفتار غیر اخلاقی رو، گفتگو میکنم با جناب آقای سید رضا منتظری، کارشناس و منتقد رسانه که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای منتظری سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای بهزادی فر و همه شنوندگان گرامی.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای منتظری، به هر حال شما قطعا شاهد اتفاقات حاشیه‌ای که در پس این پخش شدن این کلیپ در فضای مجازی بود هستید و رصد کردید فضا رو. به هر حال پشت پرده ای دارد این اتفاق. خیلی از کارشناسان بر این عقیده هستند که حضور یک پورن استار در یک کلیپ به این شکل نمیتواند توسط یک به اصطلاح خواننده بسیار بسیار دونپایه‌ای اتفاق بیفته و این قطعا یک حمایت‌هایی از اشکال مختلفی پشت این ماجرا هست. به نظر شما به عنوان کارشناس و منتقد رسانه‌ای چیست؟
جناب بهزادی فر، سوال‌های متمادی است که ما داریم در رابطه با واژه‌های مختلفی نظیر تهاجم فرهنگی، هجوم فرهنگی، ولنگاری فرهنگی و غیره صحبت‌هایی رو میشنویم. کسانی که دلسوز و دغدغه‌مند هستند بارها و بارها از سالیان درازی است که دارن هشدار میدن در خصوص این موارد. اما از اونجایی که متاسفانه مسئولان فرهنگی کشور ما یک نوع انفعال دارن و هیچ وقت دغدغه رسیدگی به حوزه فرهنگ و هنر رو نداشتن و همه چیز رو به حال خود رها کردن، فقط شاهد و ناظر اتفاقاتی هستن که متاسفانه داره در حوزه فرهنگی و هنری کشور، حالا چه در داخل کشور و چه از خارج کشور، چه توسط هنرمندانی که حالا اسمشون اگه بشه بزنیم هنرمند، چه توسط کسانی که عنوان هنرمند رو به یدک میکشن از خارج از کشور، چه در داخل کشور، ما شاهد این آسیب ها هستیم. اما هیچ اقدام مؤثری در این رابطه صورت نمیگیره. اون چیزی که جناب بهزادی فر خیلی به عقیده بنده مهم هست در رابطه با این کلیپی که طی روزهای اخیر پخش شده و به فرمایش شما واکنش های بسیار زیادی رو هم برانگیخته، این هستش که ما شاهد حمایت یک عده از سلبریتی ها، به خصوص حالا سلبریتی های حوزه سینما، از این به اصطلاح خواننده هستیم. بله. از رفتار دور از فرهنگ و دور از هویت ملی و دور از هر گونه اعتقاد و اخلاق،
دور از اخلاق. دقیقاً
ببینید، نکته که بنده میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که ای کاش کسانی که در دستگاه های نظارتی حالا فرهنگی کشور به ویژه مشغول کار هستن، یک تمهیدی اندیشه بکنن واقعا، یک بار برای همیشه به صورت قاطعانه حداقل با اون هنرمند نماهایی که خب به هر حال چه در فضای مجازی دنبال کننده های متعددی دارن و چه توسط کارهایی که به هر حال انجام میدن در حوزه فرهنگ و هنر در معرض دید مخاطبان و عامه افراد جامعه قرار دارن، یک بار جلوی اینها رو بگیرن. وقتی که فلان بازیگر میاد از این کلیپ مشمئز کننده و از این خواننده معلوم الحال حمایت میکنه در صفحه شخصی خودش، باید با فلان بازیگر برخورد قاطع و جدی صورت بگیره. کمترین کاری که میشه کرد این هستش که این افراد رو برای همیشه ممنوع الکار بکنن، اجازه کار و فعالیت به اینها ندن. آیا واقعا حوزه فرهنگی و هنری کشور که به هر حال تو تمام دنیا جناب بهزادی فرما داریم اینیم به حوزه فرهنگ و هنرشون توجه جدی و ویژه دارن، حوزه بسیار مهمی است، بسیار
تاثیرگذاره، بله،
به خصوص برای نسل جوان، برای کودکان، برای نسل‌های آینده، برای کسایی که آینده سازان کشور هستن. باید یک بار واقعا یک فردی دغدغه‌مندانه وارد بشه رسانه‌ها، که خب مرتباً دارن انتخابات